آبروی ما آبروی اونه و اونقدر که ما حساسیمون هم حساس باشه. این توصیه دوم ما. توصیه سوم ما اینه که فعلا تو این فضا که کمکی از بیرون نتونستیم دریافت کنیم، در یک جای ایمنی که آدمهای معتمدی اونجا وجود دارن، دخترمون رو توصیه کنیم اونجا باشه، خانوادرم همراه کنیم، مثلا خونه مادر بزرگش که میگن، خب جای ایمنیه، خیالمون راحته، هم مادر بزرگ پدر بزرگ کسی کنارشون هست، یعنی این تهدیده یک فرصتی میشه برای ما، هم به اونها یه توجهاتی میشه، هم این دختر خانم تو یک جای ایمن، خیال راحت، خبر داریم کجا هست، به خصوص شهر کوچیکه، و اون مادر بزرگ پدر بزرگ با پدر مادر در ارتباط باشن، توضیح بدن، صحبت کنن، نگرانی های این پدر مادر رو برطرف کنن، خود پدر مادر پیگیر دختر خانم بشن. و توصیه چهارم، از اون مادر بزرگ و پدر بزرگ خواسته بشه که با این نوه گفتگو کنن، نه قضاوت آمیز، همدلانه، همیارانه باهاش صحبت کنن که این دختر خانم بتونه اون فشارهای منفی رو خودش رو با درد دل کردن با این پدر بزرگ و مادر بزرگ تخلیه کنه. توصیه آخرم اینه، این مادر حتما با همسر خودش گفتگو کنه، این نگرانیاشو ابراز کنه و از پدر بخواد یه مقدار بیشتر همراهی کنه، بیشتر با این دخترش کنار بیاد، با برادرش صحبت کنه، شاید تو رو قبول نکنن، بالاخره اونها هم تحت فشارن، اونها هم از این طرف از رفتارهای دختر آزرده خاطر شدن، وضعیت شما اینا رو به هم ریخته، این که شما بتونید اینها رو آروم کنید، ازشون بخواید یه مقدار مراعات کنن، اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه ممکنه مشکلات دیگر رو ایجاد کنه، ممکنه آروم آروم رفتارها اینا متعادل کنه، نمیگم رفتار عالی بشه، همین که 10-20% از اون رفتارهای منفی هم کاهش پیدا کنه، احتمالاً اوضاع قابل تحمل تر بشه. این 5 توصیه رو انشالله مراعات کنن و بعداً دوباره به ما اطلاع بدن بعد از یه مدتی که اوضاع چجور شده، که ما بتونیم توصیه های بعدی رو هم خدمتشون عرض کنیم.
انشالله حتما. نکته خیلی خوبی رو گفتین که ما رو در جریان ادامه روند این درمان قرار بدن، که انشالله این دختر خانم عزیزمون، این نوجوانمون، این دختر خانم گلمون به آغوش خانوادش برگرده. ما واقعا همه دخترهای ایران رو دختران خودمون میدونیم و همه پسرهای ایران رو پسرای خودمون و همه پدر و مادرهای ایران خواهر و برادرای ما هستن. خیلی دوستتون داریم و عاشقانه داریم برای شما برنامه میسازیم. انصافا با تمام تلاش و با تمام توان سعی میکنیم علمی ترین پاسخ رو تحویل شما بدیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال بعدی که میخوام براتون بخونم پیامک هست. باز هم گفتن که من هر وقت تو جمع مثل تو کلاس میگن یه صفحه کتاب بخون، نفسم میگیره و ترس و لرز تمام بدنم رو فرا میگیره، میشه منو راهنمایی کنید؟ فکر میکنید بحث اعتماد به نفسه؟
بله، چقدر خوبه که تو این سنین، تو سنین مدرسه آدم دنبال یاد گرفتن باشه.
البته اینجا
باشه.
اشاره نکردن که تو مدرسه اتفاق افتاده، شاید دانشجو باشه.
بله. یعنی جوون و نوجوون احتمالا بودن. بله، درگیر کلاسه. این که هنوز تو این سنین آدم دنبال یاد گرفتن باشه، دنبال برطرف کردن مسئلهش باشه، خیلی اتفاق خوبیه. بله. در واقع قدرت این مخاطب اینه که میخواد برطرف کنه. من همیشه میگم استراب یک احساس طبیعی در انسان هاست. استرابه که در تاریخ باعث شده ما انسان ها باقی بمونیم، وگرنه اگر نمیترسیدیم و مضطرب نبودیم خطرها ما رو نابود میکرد. استراب ما رو هوشیار میکنه، ما رو توانمند میکنه. پس استراب داشتن اشکالی نداره، استرس داشتن اشکالی نداره، دلنگرون بودن، ترس و لرز داشتن اشکالی نداره. چی اشکال داره تسلیم اضطراب بشه،
یعنی ادامه دار شدن این قضیه،
که بگیم قدرت اون بیشتر از منه، من نمیتونم دیگه ادامه بدم، اینجاست که ما دوچاره مشکل و چالش میشیم. آقا تو جمع صحبت کردن و مورد توجه قرار گرفتن برای خیلی ها سخته
واقعا،
علل خصوص اگر حول و حوش نوجوانی و اوایل جوانی باشید که ظاهرا مخاطب ما اینطوریه، این واقعا سخته آدم نگم. پس شما حالت غیر طبیعی ندارید، همه ی آدم ها تو چنین موقعیتی یه جوریشون میشه، یه هو فکر کن توی جمع همه دارن تو کار خودشونن، شما یه چیزی میگه همه بهت نگاه میکنن.
اصلا یه چیزی خدمتتون عرض بکنم استاد عزیز، من سالها دارم اجرا میکنم دیگه، چه تو جمع چه تو بالاخره استودیو که ما دو نفر الان هستیم دارم اجرا میکنم، و همچنان وقتی جلوی جمع ظاهر میشم اون یه ذره استراب رو دارم.
احسن، کاملا طبیعیه.
بل.
چرا؟ چون ما مهمیم، خودمون برای خودمون مهمیم، و توجهی که به ما میشه یه مقدار حالت این که نکنه خراب کنم، دیگران چه برداشتی کنن، ایجاد میشه. بل. و طبیعیه.
بل.
اما چی باعث ضریب دادنش میشه؟ خودگویی های منفیه، این که به خودمون بگیم نه من نمیتونم، من توانشو ندارم، الان توپق میزنم، من بلد نیستم بخونم، اینا ضریب میده. یا پیشگویای منفیه که شدید میکنه این استراب رو، حتما خراب میکنم، حتما دیگران منو بد قضاوت میکنن، حتما دیگه سرمو نمیتونم تو جمع بالا ببرم، اینها ضریب میده، وگرنه اصلش که اشکالی نداره وجود داشته باشه. ما اگر بتونیم این خودگویی ها رو و پیشگویی های منفی رو کنترل کنیم و جایگزینش مثبتش کنیم، میتونه را خوب بشه، این استراب قابل کنترل بشه. چند تا توصیه عملی هم بگم. آقا تمرین کنید، از استراب نترسید، خودتون رو بندازید تو دلش. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگه از چیزی میترسی خودتو بنداز توش. اگر دیدید که نه نمیتونم خودم رو داخل این جریان و این موقعیت بندازم، کار فکری کنید. چی کار کنید؟ آقا از قضاوت دیگران نترسید، قضاوت دیگران میتونه تغییر کنه. الان ممکنه بگن هه بلد نبود، فردا دو بار سه بار که تکرار دادی میگن ای چقدر خوب بلده. قضاوت انسان ها صفر و صدی نیست، قابل تغییره. هرچند ما میگیم که آقا قضاوت آدم ها اونقدر مهم نیست، اصلا یادشون میره، چیزایی که ما یادمون مونده اونا یادشون میره، اونقدر خودشون مسائل و مشکلات و دغدغه‌های زندگی دارن، وقت نمیکنن به اصطلاحا سوتیای ما فکر کنن. که
واقعا هم اینطوره.
نکته بعدی هم تمرین بدنیه، تنفس عمیق، تنفس دیافراگمی خیلی کمک میکنه. قبل از اینکه توی جمع قرار بگیرید چند تا نفس عمیق بکشید، زر ضربان قلبتون بیاد پایین، همین کمک میکنه میزان استرابتون بیاد پایین. آخه آدم استراب میگیره، دیدید ضربان قلبش بالا میره، نفسش تون تون میشه، نفس عمیق شمرده شمرده باعث میشه که بتونید خودتون رو کنترل کنید. تو شروع کردن هم آروم و شمرده شمرده صحبت کنید، به شما کمک میکنه که غلبه کنید. یا یه کتابی چیزی دستتون بگیرید، اونو فشار بدید و آرام آرام با تون آروم صحبت کنید. وقتی غلبه کردید، رو ریل افتادین، چرخه حرکت کرد، گرم میشید اصطلاحا، و اون وقت راحت در گفتگو میکنید
انشاءالله. پس تمرین و ممارست باعث میشه که ما از این استراب بیرون بیاییم. امیدوارم که این خواهر یا این برادر بزرگوارمون به جوابشون رسیده باشن. سپاسگزارم از شما آقای یوسف زاده عزیز.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خب یک سوال رو میخواستیم بشنویم استاد عزیز، به صورت صوتی برای ما ارسال کرده بودند، اما این صوت متاسفانه کیفیت لازم برای پخش رو نداره. گفتن که من یک آدمی بودم که به صورت عادی داشتم کارم رو انجام میدادم، حالا بر اثر یک اتفاق نابینا شدم و الان دچار مشکلات مالی شدم و با همسرم به اختلاف خوردیم و من این شرایط رو دوست دارم که مدیریت بکنم و دلم نمیخواد این خانوادم از هم بپاشه. چی کار باید بکنم؟
ببینید، افرادی که جدیدن دچار محدودیت هایی شدن از قبل نداشتن محدودیت ها رو
درست.
تا اینکه خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن زمان میبره
کاملا.
یه زمانی میبره که با شرایط جدید اشتغال جدیدی باید برای خودشون ایجاد کنن، مدیریت شرایط خودشون رو پیدا کنن. یه مقدار دشواریایی داره. افرادی که دچار نابینایی شدن بعد از مدتی که بینایی داشتن میدونن یه مقدار دشوارتر این وفق پیدا کردن. علاوه بر این خانواده هم باید با این شرایط وفق پیدا کنه، یعنی آروم آروم زمان میبره که اونها هم با شرایط شما کنار بیان. پس این فاصله برای وفق پیدا کردن با شرایط جدید یه مقدار صبوری میخواد، یه مقدار اینکه آروم آروم هم خودم جای خودم رو پیدا کنم، مدل زندگیم رو تنظیم کنم، هم همسرم فرزندانم بتونن با این شرایط کنار بیان. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما تو شرایط مالی من پیشنهاد میکنم هر چقدر درآمدتون هست از کسانی که دانش مدیریت مالی دارن کمک بگیرید. یک مشورت ساده، مشاوره ساده است.
بله.
که آقا من وضعیت مالیم اینطوریه، شرایطم اینه، درآمدم اینه، هزینه هام اینه، اینو چجور مدیریت کنم؟ مدیریت مالی یک دانشه که بسیاری درسشو خوندن، بردن. گاهی با یه توصیه، با یه پیشنهاد هم میتونیم احتمالاً درآمدمون رو بیشتر کنیم، هم یا همینی که داریم رو بهتر مدیریت کنیم.
همونطوری که اول پاسخگویی به این سوال فرمودید استاد عزیز، اگر ایشون قبلاً بینا بودن و بر اثر یک اتفاق نابینا شدند،
بله،
پس قطعاً هنوز تصوراتی از بیناییشون دارن.
بله.
اما این تصورات از بینایی کار رو براشون سخت‌تر میکنه.
درسته.
خب چون نمیبینن دیگه، هیچ جا رو قبلا میدیدن. و این تا خودش رو شرایط رو وفق بده، خودش رو با این شرایط وفق بده طول میکشه. الان بیکار احتمالاً و هیچ مالی نیست که بخواد تقسیمش بکنه و بخواد مدیریتش بکنه. این رو آیا ما باید توصیه به همسرشون بکنیم یا توصیه به خودشون بکنیم یا توصیه به اطرافیانشون؟
ما به هر دوشون توصیه میکنیم، آقا و خانم، از یه مشاوره شغلی استفاده کنن. گاهی وقتی یکی از بیرون میبینه کاملا شرایطشون رو میسنجه دیگه، کسی که داره مشاوره میده، یا یک مشاور و روانشناسی که کار مشاوره شغلی میده.
بله.
یا اینکه نه، یک مشاور کسب و کاره، میتونه به شما کمک کنه با شرایط موجودتون و استعدادهای خودتون و زمینهای خودتون. از یه جایی باید شروع کنید. این از یه جایی شروع کردن به شما خیلی میتونه کمک کنه. بعضی وقتا من خودمم از این استفاده میکنم، میرم تو سراغ کسی که کسب و کار بلده، مدیریت مالی بلده، ازش میخوام آقا درآمد من اینه، شرایط من اینه، مشکلات و چالش های زندگیم اینه. او با یک تقسیم بندی، برنامه ریزی، اولویت دهی میتونه به من کمک کنه که چجوری این کار، چجوری ما میگیم تو مسائل خانواده، تو مسائل تربیتی، تو ازدواجت از مشاور کمک بگیر، تو مسائل مالی هم میشه کمک گرفت. مشاوره شغلی جز مشاوره های خیلی خوبیه که میتونه راه رو برای ما آسون کنه. نکته آخرم اینه، ببینید، داشتن پول و شرایط مادی مناسب برای مردا بسیار مهمه.
بله بله.
مردی که جیبش پول نباشه کوچیک میشه، احساس منفی پیدا میکنه، یه مقدار پرخاشگر میشه، بی‌اعصاب میشه. لذا درخواست من از خانومها اینه که توی زندگی، تو مسائل مالی کمتر فشار بیارن به مردان، شرایط رو واقع بینانه ببینن.
بله.
این که یه مرد بالاخره دنیای امروز داره فشار زیادی به مردان میاره.
بله بله.
برای اینکه زندگی رو تأمین کنن باید شرایط سختی رو تحمل کنن. خرج‌های زندگی بالا رفته، به خصوص اگر مثلا مشکلی مثل نابینایی عارض شده باشه. اینکه ما سر چیزهای مالی با هم دیگه درگیر بشیم.
بله.
مشکلی بر مشکلاتمون افزوده میشه، یعنی علاوه بر مشکل مالی حالا مشکل ارتباطی هم داریم. دوتا میشه، ضریب میخوره. حالا که مشکل مالی و مادی داریم، بهتر مسئله محور بهش نگاه کنیم. این یه مسئله یه توی زندگیمون ایجاد شده، چجور میتونیم
یه سر ضرر بشیم، دو سر ضرر نشیم،
نریم اونوری که رابطمون و زندگیمون هم. بالاخره ما همدیگر رو انتخاب کردیم، تو خوشی ها قرار نیست که با هم باشیم.
بله.
تو سختی ها هم خانوم ها کمک کنن آقایون تو این دوران سخته از پس هزینه ها بر اومدن کمک کنن یه مقدار با تنظیم توقعات با واقعیت، خدایی نکرده چشم و همچشمی اتفاق نیفته، مقایسه با زندگی دیگران اتفاق نیفته. مهم اینه که انسان ها آرامش داشته باشن. آسایش هم به این آرامش کمک میکنه، ولی اگر اون آسایش نبود نیفتیم به جون آرامش زندگیمون.
بسیار عالی، ممنونم. امیدوارم که این آقای دغدغه‌مند که تماس گرفتن و جوابشون رسیده باشند و همسر گرامیشون، خواهر بزرگوارمون هم باشون همکاری بکنن که انشاءالله این قطار زندگی با ترنمی از عشق به پیش بره. داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم استاد عزیز، یه دو سه دقیقه فرصت داریم، یه جنبندی کوتاهی داشته باشید که انشاءالله هفته بعدی در خدمت شنونده همون باشیم با ادامه برنامه پرسمان خانواده.
در خانواده ملکوتی این که مراقب همدیگر باشیم و همدیگر رو امانت بدونیم، حواسمون به همدیگه باشه، خیلی پررنگه. چه تو مسائل مادیش، چه تو مسائل مالیش، چه تو مسائل روانشناختیش، چه تو مسائل معنوی و مذهبی و دینیش، آدم‌ها تو محیط خانواده ملکوتی، خانواده نورانی، خانواده الهی، خانواده ابدی، رابطه‌شون امانت دارانه است، نسبت به همدیگه ناصح امین هستن، دلسوزن نسبت به همدیگه، هوای همدیگر رو دارن، همدیگر رو درک میکنن و امینن. امین یعنی چی؟ یعنی طرف مقابلشون رو امانت خدا، امانت خانوادش میدونن، به خاطر همین هواشو دارن، مراقبن تا توان دارن کمتر اذیت بشه، کمتر رنج بکشه. وقتی آدم ها اینطوری با هم دیگه تعامل دارن، رنج و غم که میاد، درد و بلا که میاد، بالا پایین زندگی که میاد، همین که یکی کنارم هست که دستم رو میگیره میگه خدا بزرگه، همین باعث میشه از پیچیده ترین مشکلات به سبکی یک پر در باد رد میشن و میرن.
انشاءالله که همه زندگی هامون خوب باشه، کانون خانواده هامون گرم باشه و لبخند از لب خانواده هامون جدا نشه. ممنونیم از شما عزیزانی که ما رو شنیدید، وقت ارزشمندتون رو به رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده اختصاص دادید. از شما کارشناس محترم هم خیلی خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم دوستان خوبم، تا هفته بعدی که باز هم خدمت شما برسیم و سوالات دیگری رو از چالش های شما بررسی بکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی. خدا میدونه چی سرم میومد، با من و قصه ها مگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی، کنار من زندگی رو سرودی. هم خونه صبورم ای پریزاد، ستاره پوشه با تو آسمونم، اگه نباشی قربت کویرم، کنار تو رود تران خونم، تا آخرین نفس باهات میمونم، خوب کنارت روز و روزگارم، عزیز هم قبیله هم تبارم، وقتی تو با منی غمی ندارم، وقتی تو با منی غمی ندارم. یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی، با غربت دنیای من میسازی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. پرسمان خانواده رو شنیدیم، انشالله که پاسخ سوالات خودتون رو که با رابطومی شبکه معارف در میان گذاشته بودید در این برنامه دریافت کردید. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما هستیم. انشالله تا شش بامداد فردا.
یاره که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود عاقبت در طلب دهان من. ناله زیر و زار من زاتر از هر زمان، بس که بهش میدهد عشق تو گوش مال من. خدای من عزیز، عزیز من، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، میرسد ولی میرسد نوبت اتصال من، میرسد آن میرسد نوبت اتصال من. برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد یا من و غنای تام جار تو ادمار من. یارا خدای من چه شنید نوله
ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. رادیو معارف بخش سوم برنامه‌اش ادامه پیدا میکنه و تا لحظات دیگه همراه میشیم با برگزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما می دانید که ما امروز در مقابل چه قدرتی واقع شدیم. ما در قدم اول که مقابل این قدرت ها واقع بودیم، اون چیزی که رمز پیروزی ما بود چه بود و از این به بعد باید چه باشد؟ شما میدانید که ما نه قدرت نظامی داشتیم و نه ملت ما تعلیمات نظامی. شما جوانان عزیز مشغول دانش بودید، تحصیل دانش بودید و سایر قشرها هم مشغول کارهای مخصوص به خودشون بود. روحانیون هم مشغول تحصیل علوم خودشون بودند. ما نداشتیم یه جمعیتی که تعلیمات نظامی دیده باشند و نه یک تجهیزاتی داشتیم، لکن یک چیز داشتیم و دنبال او یک چیز دیگر. عقیده به اسلام، ایمان به خدا، قیام برای خدا که دنبال او جمع شدن همه قشرها در زیر بیرق اسلام بود. این دو نیروی عظیم را ما داشتیم که یکی اصیل و یکی دنبال او. نیروی اصیل نیروی ایمان، توجه به خدا، اتکال به ذات مقدس حق. از همه زبانها ذکر خدا بیرون می آمد، با الله اکبر جلو می رفتید و دنبال این مطلب اصیل همه قشرها با هم مجتمع شدند و همه اغراض کنار رفت، یک صدا و اون این که ما جمهوری اسلامی میخواییم. این یک صدا که از حلقوم شما فرزندان اسلام در آمد و این صدای اسلام بود، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بود و این صدا همچه این ملت را منسجم کرد و همچه قدرت به ملت داد که با دست خالی بر قدرت‌های بزرگ غلبه کردند. از این به بعد هم ما احتیاج به این صدای ملکوتی الهی داریم و احتیاج به این انسجام. اسلام، قرآن عقد اخوت بین ما انداخته است. المؤمنون اخوه، مؤمنون همه، نه ترک و نه فارس و نه عرب.